جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم، جان.
می توانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره ای.
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زورق.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده، با قسمت دیگر از برنامه زورق در خدمتتان هستیم. در ادامه بحث با موضوع زنان قرآنی در این برنامه برانیم تا در مورد همسر حضرت آدم یعنی حضرت حوا با شما سخن بگوییم. لطفاً تا پایان با ما باشید. حوا نخستین زن، همسر حضرت آدم و مادر نسل بشر است. واژه حوا به معنای منبع حیات یعنی مادر است. نام حوا در کتب مقدس آمده، اما در قرآن نام حوا ذکر نشده و فقط با عنوان همسر آدم به او اشاره می شود. در کتب تفسیری، تاریخی و روایی مسلمانان نام حوا آمده و داستانهایی درباره خلقت او، خوردن او و حضرت آدم از میوه ممنوعه، حبوط او و حضرت آدم به زمین و زندگی آنان پس از حبوط نقل شده است. خداوند در آیه 189 سوره اعراف مبدأ آفرینش مرد و زن را یکی می‌داند و آفرینش هیچ یک را برگرفته از آفرینش دیگری نمی‌خواند و می‌فرماید: اوست خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و از نوع او نیز جفتش را مقرر داشت تا به او انس و آرام گیرد. خداوند همچنین در آیه اول سوره نساء ابتداء خلقت انسان را به طور کلی بیان کرده و سپس به جنسیت متفاوت انسان‌ها که می‌تواند هم مرد باشد و هم زن باشد اشاره نموده و می‌فرماید: ای مردم، بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن پراکند. از آنجا که در آیه اول سوره نساء کلمه ناس آمده، همه انسان‌ها خواه زن خواه مرد از یک ذات و گوهر خلق شده‌اند و مبدأ آفرینش همه افراد یک چیز است. حوا که نخستین زن است، نه از گوهر دیگری، نه از جزئی از بدن آدم، نه از اضافه گل آدم خلق شده، بلکه او از همان ذات و اصلی آفریده شده که همه مردها و زنها از همان اصل خلق شده‌اند. علاوه بر این، منظور از نفس در این آیه ذات و واقعیت عینی است. در اسلام همه انسان‌ها از یک نوع هستند و تبعیض نژادی، زبانی و اقلیمی هیچ جایگاهی ندارد. بیشک اگر انسان آگاهی پیدا کند که بشر از نفس واحد خلق شده، دیگر دچار خود بزرگ بینی و خودپسندی نمی شود و در برابر خداوند قادر سر تواضع فرود می آورد. از همین روست که آیه اول سوره نساء که پیشتر اشاره کردیم به انسانها سفارش نموده که از خداوند بترسند. آیت الله جوادی آملی، مفسر برجسته شیعه معاصر و از مراجع عظام تقلید، در کتاب زن در آینه جلال و جمال نگاشته است: آدم بعد از آگاهی از خلقت حوا از پروردگارش پرسید این کیست که قرب و نگاه او مایه انس من شده است؟ خداوند فرمود این حواست، آیا دوست داری که با تو باشد و مایه انس تو شده و با تو سخن بگوید و تابع تو باشد؟ آدم گفت آری پروردگارا، تا زنده ام سپاس تو بر من لازم است. آنگاه خداوند فرمود از من ازدواج با او را بخواه، چون صلاحیت همسری تو را دارد. سپس آدم عرض کرد من پیشنهاد ازدواج با وی را عرضه می دارم، رضای شما در چیست؟ خداوند فرمود رضای من در آن است که معالم دین مرا به او بیاموزی. بر اساس این روایت نزدیکی و نگاه آدم به حوا مایه انس وی شده و خداوند نیز همین اصل را پایه برقراری ارتباط بین آنها قرار داده است. نکته بسیار ظریفی که در بحث خلقت حوا و ملاقات آدم با او مطرح می شود این است که وقتی آدم حوا را دید و دریافت که انسی عمیق با او دارد، خداوند با او امر نمود که حوا را از او خواستگاری کند و برایش مهریه یا همان صداق در نظر گرفت، یعنی تعهدی که حضرت آدم باید برای به دست آوردن حوا تعیین می کرد. طبق حدیث منقول از زراره، یکی از اصحاب و راویان بزرگ امام صادق علیه السلام، خداوند به حضرت آدم فرمود رضای من آن است که معارف دین مرا به او بیاموزی. آدم گفت قبول می کنم. بر اساس این روایت بهترین مهریه و صداق همانا تعلیم علوم الهی و آموختن معالم دین است که خداوند آن را به عنوان مهر حضرت حوا بر آدم قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه زورق. من سید اعظم التفاتی هستم و در این قسمت از برنامه میخوام با شما خوبان در مورد حضرت حوا به عنوان یکی از زنان نمونه قرآنی صحبت بکنم. حضرت حوا به عنوان اولین مخلوق زن خداوند متعال جایگاه والایی داره. حضرت حوا علاوه بر فضیلت‌های عامی که هر انسانی داره، یعنی خلیفت الله بودن، یعنی مسجود ملائکه واقع شدن، یعنی کرامت داشتن بر همه مخلوقات عالم، به همراه همسرش حضرت آدم که اولین پیامبر خدا محسوب میشه، به عنوان اولین مخلوق زن، اولین توبه کننده و اولین روشنگر نسبت به دین مطرح شده. ایشان همراه حضرت آدم در مقام خطاب الهی قرار گرفته و او رو میشه مادر انسان‌ها دونست. او بر همه انسان‌ها حق مادری داره و اینکه بهشون حوا گفته میشه یعنی مادر زنده ها و این میتونه دلیلی بر همین باشه که او مادر آفرینش هست. خداوند متعال حضرت حوا رو به عنوان نخستین زن پاک سرشت خلق میکنه و او رو همسان با آدم قرار میده و بدین وسیله خط بطلانی میکشه بر همه اندیشه هایی که میخواد زن رو در مقامی مادون مرد قرار بده. خداوند متعال در آیه 189 سوره اعراف به این حقیقت اشاره میکنه و میگه که اوست که شما را از یک تن آفرید و از آن یک تن زنش را هم آفرید تا به او آرامش دهد و مرد و آدم به او آرامش بگیرد. از منظر قرآن حضرت حوا مقام والا و جایگاه ارزنده‌ای داره، به گونه‌ای که خدای متعال او را مورد خطاب قرار میده و این اتفاقی هست که برای هیچ کدام از پیامبران دیگه اتفاق نیفتاده. خداوند متعال در مورد سایر انبیاء الله وقتی که میخواد با اونها صحبت بکنه او و قومش رو مورد خطاب قرار میده، اما در مورد حضرت آدم او و همسرش رو مورد خطاب قرار میده و شاید سر این چنین رفتاری از جانب پروردگار اشاره به مرکز زوجیت باشه، یعنی زن و مرد، یعنی آدم و حوا به عنوان اولین زوج خلقت که باعث بقای زندگی بشر هستند. خدای متعال در آیه از قرآن می‌فرمایند یا ایها الناس الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. خداوند متعال مردم رو خطاب قرار میده و به اونها میگه که خدای شما کسی است که از نفس شما رو از نفس واحدی شما رو آفرید و از همون نفس واحد همسران شما رو و زوج شما رو هم آفرید و پراکنده کرد مردان و زنان بسیاری رو از همین زوج. و این در حقیقت اشاره داره به همون محور و مرکز زوجیت بودن زن و مرد و آدم و حوا به عنوان اولین زن و مرد خلقت. قطعا توجه به این موضوع و دقت در این مسئله میتونه اسرار زیادی رو برای ما انسان‌ها فاش بکنه. اینکه زن و مرد در کنار هم دیگه میتونند مایه آرامش هم باشند، مأمن هم باشند، مایه تکامل هم باشند و اگر با هم دیگر گرفتار اشتباهی شدند و خطایی رو مرتکب شدند هر دو با هم برای جبران اون تلاش بکنند. موفق و معید باشید.
نکته قابل توجه دیگری که مطرح شده آن است که بعد از ازدواج آدم به حوا گفت به طرف من بیا و به من رو کن و حوا به او گفت تو به سوی من رو کن. سپس خداوند امر کرد که آدم برخیزد و به طرف حوا برود و این همان راز خواستگاری مرد از زن است. در حقیقت عرف هر جامعه این بوده و هست که مردان برای خواستگاری نزد زنان بروند و از آنها تقاضای همسری کنند. خواستگاری مرد از زن باعث نمی شود که زن فکر کند کالایی است که مرد می خواهد او را تصاحب کند، بلکه این کار از بزرگترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده. خداوند مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. می توان گفت زن مانند شمع است و مرد باید مانند پروانه به دور او بگردد. در واقع یکی از تدابیر حکیمانه و شاهکار خلقت است که در غریزه مرد نیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوگری قرار داده شده است. در قرآن کریم از آفرینش حوا سخنی به میان نیامده. بنابر آیات قرآن آدم و همسرش به خواست خدا در بهشت ساکن شدند. آنها می توانستند از هر خوراکی در بهشت استفاده کنند جز میوه یک درخت و در صورت نزدیک شدن با آن درخت از ظالمان محسوب می شدند. شیطان هر دوی آنها را فریب داد و آنها میوه ممنوعه را خوردند. در پی آن زشتی های آنها بر یک دیگر پدیدار شد و آنها کوشیدند با برگ های بهشتی خود را بپوشانند. سپس از خدا خواستند که آنها را ببخشد. خدا نیز با آنها گفت که باید به زمین بروند و تا آخر عمر در آنجا زندگی کنند. در قرآن هیچ اشاره‌ای به نقش حوا در نخستین گناه آدم نشده است. بنابر عهد عتیق مار حوا را و اونیز آدم را فریب داد، در حالی که به گفته قرآن شیطان هر دوی آنها را وسوسه کرد. حتی در آیه 120 سوره طه فقط از گفتگوی شیطان با آدم و وسوسه او سخن گفته شده، اما به اینکه شیطان حوا را مخاطب قرار داده باشد اشاره‌ای نشده است. در این آیه می‌خوانیم: باز شیطان در او وسوسه کرد، گفت ای آدم، آیا میل داری تو را بر درخت ابدیت و ملک جاودانی دلالت کنم؟ بنابراین در حالی که در سنت یهودی مسیحی حوا شخصیتی فریب خورده و گمراه کننده معرفی شده، در قرآن آدم و حوا هر دو به یک اندازه مسئول دانسته شده اند و به اخراج از بهشت محکوم شده اند. خداوند در آیه 23 سوره اعراف می فرماید: گفتند خدایا ما برخیش ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحمت و رأفت نفرمایی سخت از زیانکاران خواهیم بود. بر اساس این آیات آدم و حوا هر دو فریب شیطان را خوردند و هر دو از بهشت رانده شدند و در نهایت هم هر دو دست توبه به سوی خداوند دراز نموده و از درگاه الهی طلب بخشش کردند. این آیه نشان می دهد هم آدم و هم حوا مسئول سرپیچی از فرمان خدا بودند، نه اینکه حوا باعث فریب خوردن آدم شده باشد. دوستان و یاران همراه، وقت این برنامه به پایان رسیده. امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. و یاری خدا قصد داریم در برنامه بعد در مورد حضرت مریم با شما سخن بگوییم. تا آن زمان خدا یار و نگهدارتان.